سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید. از مهمترین های این برنامه: زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک اجلاس 4 جانبه در ابودابی روی صلح افغانستان صحبت کرده است. کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا گفته که اردو این کشور برندگیش را از دست داده. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سفیر ترکیه در کابل گفته که کشورش آماده است افغانستان را در تامین صلح و ثبات همکاری کند. در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به کشورشان برگشتند و صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه آماده است افغانستان را در تامین صلح و ثبات همکاری کند. این را اوزان آرتورول سفیر ترکیه در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت. بر اساس گزارش آژانس خبری آنادولوی ترکیه، آقای آرتورول پس از آن در مورد همکاری در روند صلح افغانستان صحبت کرد که مسکو هفته پیش میزبان یک کنفرانس برای صلح افغانستان با اشتراک نماینده های طالبان بود. سفیر ترکیه در کابل تاکید کرده که کشورش در بخش های مختلف به همکاری با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. او گفته است که انقره خواهان بهبود روابط اقتصادی با کابل است. حکومت پاکستان از افغانستان خواست تا در مورد قتل طاهر خان داور یک مقام پلیسی ایالت خیبر پشتونخوا تحقیق کند. طاهر خان داور به تاریخ 27 مای اکتبر از شهر اسلام آباد در پاکستان اختطاف شد و سه‌شنبه هفته جاری جسد او در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار پیدا شد. جنبش تحفظ پشتونها به ارتباط این رویداد امروز در داخل پاکستان اعتراضات را دایر می کند. محسن داور یک عضو این جنبش و عضو پارلمان مرکزی پاکستان می گوید:
چگونه وی از آنجا به آنجا انتقال داده شد؟ آنها میگویند که در هر کوچه اسلام آباد کمره وجود داشته و در مسیر راه هزاران پسته امنیتی وجود دارد و آنها از همه آن عبور میکنند. به این درامه ها دیگر مردم فریب نمیخورند.
وزارت خارجه پاکستان گفته است افغانستان تایید کرده که با جسد طاهر خان داور کارت پلیسی او نیز در ولسوالی دوربابا یافت شده. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به افغانستان عودت کردند. این بزرگترین رقم عودت افغانها که به یک بار از ایران بازگشت کردند محسوب می شود. اکثر افغانها به ایران برای کار می روند، اما تحریم های ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران را متاثر و با بحران مواجه ساخته است. از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 670,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. اکنون هم از منطقه و جهان. صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته است. تریزا می دیروز پس از اجلاس کابینه کشورش گفت تصمیم جمعی کابینه این بود که دولت باید از مسوده ای که او برای برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده حمایت کند. خانم می گفت او در بحث های داغ با وزرای کشورش روی این موضوع شرکت کرد و به گفته وی روزهای دشوار در پیش خواهد بود. قرار است پارلمان بریتانیا در ماه دسامبر سال جاری میلادی روی مسوده توافق خروج این کشور از اتحادیه اروپا بحث کند. پس از 13 ماه مذاکرات پیچیده بالاخره مسوده پیشنهادی صدر اعظم بریتانیا برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا در 13 نوامبر ترتیب شد. انتظار می رود بریتانیا و اتحادیه اروپا در یک نشستی که در 25 نوامبر برگزار می شود بیشتر روی این موضوع صحبت کنند. رای دهندگان در بریتانیا در یکم پرسی که در ماه جون 2016 میلادی برگزار شد برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. بریتانیا قرار است در 29 ماه مارچ 2019 میلادی رسما از اتحادیه اروپا جدا شود. وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا به جمهوری چک بر ضد همکاری با روسیه در بخش انرژی اتمی هشدار داد. ریک پری دیروز در شهر پراگ به جمهوری چک هشدار داد که روسیه را به عنوان شریک در بخش سودمند انرژی اتمی انتخاب نکند. آقای پری گفت صنایع اتمی آمریکا محفوظترین و قابل اطمینانترین برای کار است. وزیر انرژی آمریکا همچنان از روسیه انتقاد کرد که از سکتور انرژی به عنوان یک اسلحه استفاده میکند. جمهوری چک روی توسعه صنایع انرژی اتمی این کشور غور می کند و شرکت های روس اتم روسیه و وستینگ هاوس مستقر در امریکا در بین نامزدان اساسی این قرارداد محسوب می شوند. و حکومت هنگری می گوید یک رهبر سابق مقدونیا خواستار پناهندگی سیاسی در این کشور شده، اما حکومت مقدونیا می خواهد وی به آن کشور استرداد شود. دفتر ویکتور اوربان صدراعظم هنگری تایید کرد که نیکولا گرافسکی که از سال 2006 تا سال 2016 میلادی سرعظم مقدونیا بود در شهر بوداپست به سر می برد و نظر به دلایل امنیتی تقاضای پناهندگی سیاسی را در این کشور کرده. یک روز بعد از آن که حکومت مقدونیا دستور دستگیری نیکولا گروفسکی را صادر کرد، او به هنگری پرواز کرد. آقای گروفسکی به جرم سوء استفاده از قدرت به 2 سال حبس محکوم شده. این در حال است که زوزان زایوف صدراعظم مقدونیا خواستار استرداد نیکولا گروفسکی از حکومت هنگری شده است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک اجلاس 4 جانبه در امارات متحده عربی اشتراک کرد. آیا تلاش های صلح افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده است؟
پزر دیر مساعده ده، فوق العاده مساعده ده، دیده احتمالات هم فوق العاده زیادی چه مذاکرات به کابل که وسی.
ایالات متحده آمریکا می خواهد مشکل آبهای مشترک میان افغانستان و پاکستان را حل کند، اما رئیس برشنا شرکت می گوید
اگر شما بند جور میکنین و پولش بانک بده، باید از همسایه یا پایین دست آب کسته اجازه از اونها را بگیریم.
گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان از گزارش تازه کمیسیون استراتژی دفاعی ملی کنگرس آمریکا جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
سابق مکاتبه که از صرف اول شروع می شد کتاب که چابه کردن مثلا مرادی به عصب اینجا خصص به عصب هم بکشید و برد نکشافه معلوم می شد که این عصب هست گروف ها رو جدا جنان رو اشتر بکرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 24 ماه عقرب 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 15 ماه نوامبر 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. بر اساس گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی، نمایندگان آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با هم ملاقات کردند. در این ملاقات که در ابوظبی صورت گرفت، در مورد صلح و ثبات افغانستان صحبت شده. بیشتر آرش عمویون جزئیات می‌دهد.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در هفته جاری در ابوظبی با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی، در این نشست روی تأمین صلح و تحکیم ثبات در افغانستان صحبت شده است. اشتراک کنندگان این نشست توافق کرده‌اند تا صلح فراگیر و به خواست مردم افغانستان باید در این کشور تأمین شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان نیز از نتیجه این نشست ستایش کرده است. سلمه خلیلزاد روز شنبه هفته جاری به کابل رفت و در آنجا با محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرد. در یک اعلامیه سفارت امریکا در کابل، از قول زلمه خلیلزاد گفته شده است که حکومت امریکا از این که افغانها بین خودشان گفتگو کنند حمایت می کند. شورای عالی صلح افغانستان نیز تأکید می کند که طالبان باید با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو کنند تا مشکلات موجود حل شود. اما طالبان که جمعه گذشته در یک نشست صلح در مورد افغانستان در مسکو اشتراک کردند، تأکید می کنند که در حال حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان آماده نیستند ولی حاضرند با امریکایی ها مذاکره کنند. اکرم خپلواک که در هفته گذشته از ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان استعفا کرد، به رادیو آزادی گفت: امکانات تأمین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است و احتمال دارد که طالبان در کابل مذاکرات را انجام دهند. اکرم خپلواک گفت: دیدارهای اخیر طالبان با امریکا و هیئت‌های امریکایی همچنان بحث‌ها در مورد این که برای مذاکرات چگونه آماده شویم صورت گرفته است. من مطمئن هستم که فضا خیلی و فوق‌العاده مساعد است و آمادگی برای ختم جنگ از سوی همه جوانب وجود دارد. من تا حد زیاد اطمینان دارم. اگر طرحی را که بالای آن کار کرده ایم عملی شود، احتمال زیاد دارد که این مذاکرات در کابل صورت بگیرد. یک هیئت دیپلماتان امریکایی به رهبری آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در ماه جولای با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. در ماه گذشته زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان نیز در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. گفته می شود که زلمه خلیلزاد این بار نیز به قطر خواهد رفت تا با مقامات طالبان دیدار کند و هیئت امریکایی به رهبری وی الا سه‌شنبه آینده در این منطقه خواهد بود و به پاکستان نیز سفر خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی استدی. ایالات متحده امریکا می خواهد مشکل آبهای مشترک میان افغانستان و پاکستان را حل کند. در این زمینه پیشرفت‌های نیز صورت گرفته. کارشناسان امور آب می گویند اگر کابل و اسلام آباد به توافق در بخش آب نرسند، به ضرر هر دو جانب خواهد بود. سوال اینجاست که پاکستان و افغانستان در این زمینه چی مشکلات دارند؟ جزئیات این موضوع را در گزارش تفصیلی از زرغون منگل می شنوید.
جهانیان با افغانستان در بخش مدیریت آبهای همکاری نمی کنند که به پاکستان می ریزد. امان‌الله غالب رئیس برشنا شرکت و رادیو آزادی گفت به همین دلیل اعداس بعض بندهای آب متوقفند.
بانک ها به ما واضح گفته که اگر شما می خواهید که مشکل اساسی بندها می زگه، می خواهید که در افغانستان اگر شما بند جور میکنین و پولش بانک بده، باید از همسایه یا پایین دست آب که هسته یک نو ابجکشن باید بگیریم یا اجازه از اونها رو بگیریم.
بانک جهانی در سال 2014 نمایندگان افغانستان و پاکستان را در جلسه به دبی دعوت کرد تا روی مسئله آب صحبت کنند. در این جلسه جانب افغانستان پیشنهاد کرد که جامعه جهانی در بخش اعداس بندهای ساگی و شال کنر کمک کند. جانب پاکستان با اعداس این بندها مخالفت کرد و به همین سبب بانک جهانی پا به عقب گذاشت. به باور پاکستان اگر بر دریای کابل بندهای اعداس شود، به شمول کانال ورسک خیبر پختونخوا 3 سیستم آبرسانی متاثر خواهند شد که با این کار حدود 72 هزار هکتار زمین خشک و بی آب خواهند ماند، یا آب آنها چنان کم خواهد شد که این زمین های 4 فصله حتی یک فصل هم حاصل نخواهند داد. ولی فاروق اعظم کارشناس امور آب می گوید اگر در افغانستان بندهای آب اعمار شود، به پاکستان ضرر نمی رسد.
چون اوبه که پاکستان تزید، پاکستان پا ضرر دید. تمام آبی که به پاکستان می رود به ضرر آن کشور است، زیرا در افغانستان جنگ است، اینجا جنگلات قطع شدند. تمام آبها به شکل سیلاب آنجا می رود و سیلاب زمین های آنها را می برد، مردمش را می برد، کشتهایشان را تخریب می کند. احداث بندها خیلی به نفع پاکستان است.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که آب 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می ریزد. بر اساس گزارش ها حدود 23% نفوس افغانستان در اطراف دریای کابل زندگی می کنند. یک دریای مهم دیگر که از افغانستان به سمت پاکستان جاری است دریای کرم پکتیا است. بند مشلقو در پکتیا بند است که پاکستان آشکارا با اعداس آن مخالفتش را ابراز نداشته است، ولی در چند سال گذشته قرارداد اعداس این بند 5 بار با شرکت‌های مختلف امضا شده است و هر بار از آن پا به عقب گذاشتند بدون آنکه معلوم شود چرا. ولی در 8 سال گذشته که تلاش ها برای اعداس بند مچلغو آغاز شده است، تا حال 40 محافظ همین بند نیمکار در جریان محافظت از آن کشته شدند. محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان ماه گذشته به پکتیا رفت و به مردم وعده داد که کار اعداس بند مچلغو به زودی آغاز خواهد شد.
مچلغو پا پروژه که کار به جرتر شروع کهو چلا ده
کار در پروژه بند مچلغو را هرچه زودتر آغاز میکنیم. قراردادیان وعده کردند که ماشینری را بار دیگر در آنجا به کار انداخته کارشان را آغاز میکنند. در 4 ماه به خیر قراردادی اصلی را که کار میکند میآوریم. کار کانال و بند موازی با هم آغاز خواهد شد.
دریای دیگری که به سمت پاکستان جاری است گومل است که از غزنی سرچشمه می گیرد و به وزیرستان می رود. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در راه پاکستان بند آبگردان گومل زیم را آغاز کرده است. عاصم مایار استاد پوانتون پلی‌تکنیک کابل که فعلا در بخش مدیریت آب در پوانتون شتوتگارت جرمنی مشغول گرفتن دکتراست می گوید از آغاز کار حکومت وحدت ملی به این طرف سفارت امریکا در کابل در همکاری با USAID تلاش هایی را برای حل مشکل آب میان کابل و اسلام آباد آغاز کرده است.
سفارت امریکا پیش از پیش مطالعات تکنیکی را آغاز کرده است و هم پروژه های کوچک را در بخش آب آغاز کرده است. آنها 3 سال پیش روی این موضوع کار کردند. در این بخش محققانی هستند که روی حوزه کابل کار میکنند. شماری از آنها از پاکستانند و 2-3 نفر از افغانستان.
آقای مایار میگوید این تلاش ها هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تاریخ 6 نوامبر بعد از دیدار با الیس ویلز معین وزارت خارجه امریکا در امور جنوب آسیا در اسلام آباد به خبرنگاران گفت امریکا به پاکستان در بخش حل مسئله آب با افغانستان وعده محکم داده است.
ما با هند شراکت آب داریم و با افغانستان نیز شراکت آب داریم، ولی در این بخش مشکلات موجودند. حالا ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرده است که برای حل مشکل آب میان افغانستان و پاکستان نقش را بازی خواهد کرد.
بر اساس قوانین بین المللی کشور سراب یعنی کشوری که آب از آن منشأ می گیرد امتیازات دارد و می تواند بر اساس احتیاجات خود از آب استفاده کند، ولی شرط این است که به زمین هایی که در کشور زیر آب قرار دارند خطر متوجه نشود. فضل‌الله اختر که در بخش مدیریت آب از پوانتون بن جرمنی دکترا دارد میگوید در جریان تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان زمین‌هایی که از افغانستان آب می‌خوردند در پاکستان بدون مشوره با حکومت افغانستان خیلی وسیع شدند.
کم پراختیت و پاکستان که عبیز ما که تورکل شویده
وسعت که در پاکستان به این زمین ها داده شده است، چون این آب ها شریک است بر اساس قوانین بین المللی این وسعت باید با حکومت افغانستان مورد بحث و مشوره قرار می گرفت، ولی افغانستان در 40 سال گذشته در حالت قرار داشته که نتوانسته است منابع طبیعیش را مدیریت کند. کشورهای همسایه با استفاده از این ناتوانی افغانستان سیستم خود را انکشاف دادن و حال بهانه برای استفاده از این آبها برای آنها فراهم شده است.
پاکستان در بخش تقسیم آب مشکلات مشابه با هند داشت که به جنجال‌های جدی مبدل شده بود، ولی در سال 1960 با دیلی جدید قرارداد 6 بند معاونت آب را در دریای سند امضا کرد. پس سوال اینجاست، اگر اسلام آباد مشکلش در بخش آب را با هند حل کرده می تواند، این مشکل با افغانستان چرا حل نمی شود؟ نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در کابل می گوید یکی از دلایل عمده مداخله پاکستان در امور امنیتی افغانستان آب است و افغانستان در بخش تقسیم آب با پاکستان یک مشکل جدی حقوقی دارد.
اگر ما در مورد دریای کابل هر نوع قرارداد با پاکستان امضا کنیم، به این معناست که دیورن را به رسمیت می شناسیم. زمانی که آب از خاک ما بیرون می برای و به استقامت دیورند داخل می شود، اگر ما بگوییم تا کجا استفاده کنید و بعد از آن بندها احداث کرده می توانید، چنین کرده می توانید، چنان کرده می توانید، به این معناست که ما قلمرو پاکستان را و دیورند را به رسمیت می شناسیم. متاسفانه در حال حاضر همین مشکل را داریم.
افغانستان به آبی که به سمت پاکستان جاری است سخت نیاز دارد. مناطق زیاد افغانستان خشکند. ملل متحد می گوید که بر اساس تخمین ها سال جاری خشکسالی 2,200,000 افغان را متاثر ساخته است. بر اساس تخمین ها کمبود آب در پاکستان تا سال 2025 مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد. پس در صورتی که هر دو کشور چنین به آب نیازمندند، راه حل چیست؟ فضل‌الله اختر دکتر بخش مدیریت آب می گوید برای حل این مشکل رجوع به جانب سوم به حیث میانجی نیاز است.
ملل متحد یا بانک جهانی چنانچه در کشورهای دیگر میانجیگری کردن باید میانجیگری کنند. نیازمندی های افغانستان اینجا مهم است که باید مورد بحث قرار گرفته و مشخص گردد.
آب از قندهار، زابل و پکتیکا به بلوچستان هم می ریزد. حوزه جنوب غربی افغانستان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و در جانب بلوچستان تأثیرات منفی خشکسالی آنقدر وسیع است که مردم مناطق زیاد آن حتی آب برای نوشیدن ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنویم.
نشریه دیپلمات به حمایت ایران از طالبان مسلح در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، این حمایت با آنکه محدود است اما در واقع یک انتقام ایران از ایالات متحده آمریکا به حساب می آید. با این هم دیپلمات نوشته که درگیری های اخیر در ولایت های هرات و فرا که هم مرز با ایران هستند، نگرانی ها را میان پالیسی سازان ایرانی در مورد بی‌ثباتی های افغانستان افزایش داده است. در ادامه آمده که ایران با وجود نگرانی هایش از طالبان حمایت کرده تا اهداف ایالات متحده در افغانستان را به چالش بکشد. مایک کوگلمن، معاون در بخش آسیای مرکز ویلسن، به نشریه دیپلمات گفته که حمایت ایران از طالبان یک راه مؤثر برای آن کشور است تا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 انتقام گیرد. ایالات متحده در ماه می امسال از توافق 3 سال پیش هسته‌ای با ایران بیرون شد. به نوشته دیپلمات، ایران با وجود حمایت محدود از طالبان می‌خواهد در مذاکرات صلح مشابه نشست مسکو و اجلاس سازمان همکاری شانگهای با عنوان یکی از سهمداران صلح افغانستان شرکت کند. نشریه در اخیر مطلب نوشته که باید به خاطر داشت روابط آمریکا و ایران شاید در ماه‌های آینده بدتر از حالا شود و افغانستان به حیث یک نقطه تقابل میان واشنگتن و تهران قرار گیرد. روزنامه ملیتری تایمز با عنوان پس از جنگ 17 ساله شمار زیاد از افغانها جنگ پایان ناپذیر را به گردن امریکا می اندازند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد در ماه نوامبر سال 2001 میلادی، هنگامی که نیروهای امریکایی با متحدین افغانشان وارد کابل شدند، شهروندان افغانستان آنها را به چشم نجات دهندگان می دیدند. اما 17 سال پس از آن زمان وضعیت امنیتی بدتر شده و شمار زیاد از افغانها امریکا را مسئول می دانند. در ادامه آمده است امریکا در طویلترین جنگش در افغانستان 2400 نظامیش را از دست داده و بیش از 900 میلیارد دلار را چی در بخش نظامی و یا هم بازسازی و نوسازی افغانستان مصرف کرده است. ملتری تایمز همچنان می نویسد امریکا برای آوردن صلح در افغانستان تعهد سپرده، اما این تلاش ها نتیجه نداده است و به دنبال وضعیت پیچیده در سالهای اخیر افغانستان تا هنوز مملو با تئوری های توطئه است. روزنامه با عنوان یکی از تئوری ها از این نام برده که برخی از مردم فکر می کنند امریکا در چنین جنگ دراز مدت گیر نمانده، بلکه همه را از گذشته طرح ریزی کرده است. با باور نویسنده شمار از شهروندان افغانستان مسئولیت وضعیت فعلی را بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می اندازند و آن را ثمره آمدن امریکا به افغانستان می دانند. ملیتری تایمز همچنان نوشته که نه تنها افغانها بلکه جان سوبکو مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان ماه گذشته در ایالت اوهایو بر کشورش انتقاد کرد. به گفته آقای سوبکو افغانستان با گذشت 17 سال تا هنوز ناتوانترین، کمسوادترین و کشور مملو از فساد اداری است. روزنامه ملیتری تایمز از این یادآور می شود که نیروهای امریکایی و ناتو ماموریتشان را در سال 2014 در افغانستان به پایان رسانیدند، اما طالبان مسلح امروزه به حملات بر شهرها و پوسته های محلی ادامه دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم چند با معذرت پیام های شما را تا دقایق دیگر به خانش می گیریم. پیام هایی که شما از طریق نمره 818 از تلفون های افغان بی سی میتون به ما فرستادین. اما پیش از او گزارش داریم در مورد از اینکه یک کمیسیون دو حزبی کنگرس امریکا میگوید احتمال دارد اردو این کشور در جنگ بر ضد روسیه و چین بازنده شود. در گزارش اخیر کمیسیون دو حزبی استراتژی دفاع ملی گفته شده که اردوی امریکا باید برای رقابت با روسیه و چین نیروهای بحری، هوایی، مدافع هوایی و قوتهای لوجستیکش را تقویت بخشیده و در فضای مجازی رقابتی شود. آرش امویون جزئیات دارد.
یک کمیسیون دو حزبی کانگرس ایالات متحده امریکا می گوید اردوی امریکا برندگیش را از دست داده است و می تواند در جنگ بر ضد روسیه یا چین بازنده شود. در گزارشی که 14 نوامبر توسط کمیسیون استراتژی دفاع ملی امریکا نشر شد گفته شده است برتری نظامی ایالات متحده امریکا به درجه خیلی خطرناک فرسایش یافته و می تواند در جنگ در آینده متحمل تلفات زیاد غیر قابل پذیرش و خسارات هنگفت شده ذخایر اساسی را از دست دهد. در این گزارش همچنان گفته شده است احتمال دارد که اردوی امریکا برای پیروز شدن در برابر روسیه یا چین با دشواری مواجه گردیده و یا ممکن است حتی بازنده شود. در این گزارش تهدیدهای تازه نیز شناسایی و گفته شده است که ایران و کوریای شمالی توانایی‌های نظامیشان را افزایش می‌دهند. کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا در سال 2017 میلادی توسط کنگره ایالات متحده ایجاد شد تا استراتژی دفاع ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را ارزیابی کند. این کمیسیون از 12 مقام ارشد احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا تشکیل شده است. دونالد ترامپ به تقویت عمده اردوی آمریکا امر کرده میلیاردها دلار بودجه اضافی را برای توسعه آن پیشنهاد نموده. گفته است این طرح به خاطر رقابت با روسیه و چین دیزاین شده است. کمیسیون استراتژی دفاع ملی از هدف استراتژی دفاعی اداره آمریکا راضی بوده، اما هشدار داده است که واشنگتن برای عملی ساختن این استراتژی در سرمایه گذاری و انتقال منابع پولی سریع عمل نمی کند. این مسئله می تواند به حالت اضطراری ملی منجر شود. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا 32 پیشنهاد به منظور برنده شدن در جنگ در برابر یک قدرت بزرگ ارائه شده است. به خاطر رقابت با روسیه و چین، تقویت نیروهای بحری و تحت البحری، انکشاف و معرفی تیارات جدید شکاری و بمبارد پرواز دور غیر قابل دریافت توسط رادار، افزایش وسایط زرهدار، تقویت نیروهای مدافع هوایی و قوتهای لوجستیک در این پیشنهادات شاملند. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاعی ملی آمریکا همچنان گفته شده است تا ایالات متحده در فضای مجازی که یک بخش از جنگ‌های آینده در آن صورت خواهد گرفت نیز رقابتی شود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حیات رحیمی از ولسوالی شهید اساس نوشته پاکستان از یک سو جنگ را در افغانستان دامن میزند و از سوی دیگر به خاطر کشته شدن یک پلیس از حکومت افغانستان وضاحت میخواهد. قدیرخان تکین نوشته هر تلاش و همکاری برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مورد حمایت مردم است. عبدالحکیم جمالی از ولسوالی بکوای فرا نوشته کلینیک های سی موجود نیستند، مریض تا رسیدن به مرکز با مشکلات فراوان دچار میشه. و گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته مردم افغانستان از بیکاری و خشکسالی رنج میبرند، افزایش جنگ ها و ناامنی های این ملت را بازارها مشکل دچار ساخته. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. نونیم حساب به وقت کابل شد. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ترکیه آماده است افغانستان را در تامین صلح و ثبات همکاری کند. این را اوزان آرترول سفیر ترکیه در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت. حکومت پاکستان از افغانستان خواسته تا در مورد قتل یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا تحقیق کند. طاهرخان داور به تاریخ 27 اکتبر از شهر اسلام آباد اختطاف شد و سه شنبه هفته جاری جسد او در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار پیدا شد. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به افغانستان برگشتند. صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته. تریزا می دیروز پس از اجلاس کابینه کشورش گفت تصمیم جمعی کابینه این بود که دولت باید از مسوده‌ای که او برای برگزیت ترتیب کرده حمایت کند. و حکومت هنگری میگوید یک رهبر سابق مقدونیا خواستار پناهندگی سیاسی در آن کشور شده، اما حکومت مقدونیا میخواهد او به این کشور استرداد شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما گوش بدین، برنامه های خیلی جالبن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که فابریکه نساجی پلخمری رو به سقوط است. فابریکه نخبافی که 40 سال پیش بیش از 3,000 کارگر و روزانه اضافه از 100,000 متر تکه های گوناگون را تولید می کرد، حالا تولیدات آن به 600 متر تکه در روز و کارگرانش هم به 267 نفر رسیده. تولید که حتی ماش کارمندانش را هم نمیتواند تامین کند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش را در این مورد فرستاده.
عبدالقادر رئیس فابریکه نساجی افغان پلخمری میگوید سالهای قبل از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان بسیاری از تکه های مورد نیاز وزارتهای صحت، دفاع، داخله و امنیت ملی از همین فابریکه تأمین می شد، ولی بعد از آن که آنها پا از این قرارداد کشیدند دیگر کسی حاضر به چنین قرارداد نشد و فابریکه هم روزگارش سیاه گردید. او می افزاید اگر توجه به حالت این فابریکه نشود شاید در آینده نزدیک کاملا متوقف و همه کارگرانش بیکار شوند.
ما زار پای ماشین داریم فعال است. اگر امی وزارت دفاع ملی امر ریاست امنیت وزارت محترم داخله امی موادی که ما یادآوری که ما بخورن دوباره هزار با ماشین ما فعال میشه، تولیدات ما باز بالا در 60,000 50,000 70,000 در غیر از این همون تو روز به روز همون تو ادامه بده بالاخره شرکت اونم با سقوط مواجه میشه، کارگراش تخاد میکنه، یک جمع بسیار مردم که در این دستگاه کار میکنن به سرنوشت.
رئیس فابریکه نساجی افغان پل خمری میگوید بیش از 1,000 پای ماشین فعال و برق کافی برای چرخانیدن فابریکه دارند، ولی خریداران عمدن نه و این امر سبب شده تا تولیدات فابریکه کم و روزگارش سیاه شود. او میافزاید پیشنهادات مکرر آنها از پارلمان تا میز رئیس جمهوری قبلی و فعلی رسیده ولی هیچ توجهی به آن نشده است. و اما چرا به این یگانه فابریکه نخبافی کشور که برای اندازی مجدد آن هزاران نفر شامل کار و ماهانه تا 1,000,000 متر تکه تولید خواهد شد توجهی صورت نمیگیرد، کسی چیزی نمیگوید. من همین موضوع را از عبدالحی نعمتی والی بغلان پرسیدم. او گفت چند قبل موضوع را با رئیس جمهور مطرح کرده و طبق وعده ایشان ممکن در آینده نزدیک کار بازسازی این فابریکه آغاز گردد.
رئیس جمهور میگه پیش شرکت کردن برای شمید برای کار برش عرض کردم. اون گفتن که انشاءالله ما در ظرف یگان شش ماه را به ما گفتن که ما یک آیتی از شاید تاجیکستان بخیرمون میایم انشاءالله که فابریکه را سروی کنه و ببینه ضرورتایش و مشکلاتش، انشاءالله ما در هر صاحب شما هستیم.
و اما چرا منسوجات نساجی افغان